زندگی میکنیم و در تمام اجزای زندگیمون رخنه کرده، مثل تأثیر فرهنگ بر پوشش، تأثیر فرهنگ بر انتخاب لباس و بسیاری مؤلفه های دیگه. امروزه لباس علاوه بر پوششی برای بدن، به عنوان نمادی از فرهنگ و هویت ملی در جامعه محسوب میشه. به عبارت دیگه لباس یکی از مهمترین نمادها و مؤلفه های فرهنگی در یک کشوره. ایلها، قبایل، طوایف و عشایر مختلفی در ایران زندگی می کنند که در عین تنوع آداب و رسوم خاص دارای لباسهایی با برخی خصوصیات ویژه هستند که اونها رو از دیگران متمایز می کنه و به اونها هویتی خاص می بخشه. با هم صحبت های دکتر طیبه عزت‌اللهی، نویسنده کتاب خودتزئینی زنان ترکمن، درآمدی بر انسانشناسی زیبایی شناسی و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات رو با موضوع رابطه لباس و هویت در فرهنگ ایرانی شنیدیم.
انسان‌ها و قوم‌ها در طول تاریخ عقاید پزشکی خاصی داشتند. برخی از این عقاید تا دوران معاصر ادامه پیدا کردند و برخی دیگر با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شدند. تاریخ پزشکی به طور اختصاصی به مطالعه تاریخ پزشکان، رشته‌های پزشکی و تاریخچه کشف بیماری‌ها و داروها و هر آنچه که با علم پزشکی مرتبطه می‌پردازد. اگر شما شنونده عزیز به رشته پزشکی علاقه‌مند هستید و یا اینکه به تحصیل در رشته پزشکی مشغولید و مایل هستید در جریان تاریخچه پزشکی ایران قرار بگیرید، در این بخش از برنامه با من قدم بزن شنونده گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با دکتر نمازی، پزشک و دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، با موضوع تاریخ پزشکی باشید.
پزشکی در گذر تاریخ.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی، پزشک، دانش آموخته فلسفه دین از دانشگاه تهران، دکترای تخصصی اخلاق پزشکی و پسا دکترای روانتنی. آقای دکتر، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمتتون و خیلی ممنونم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید برای مبحث تاریخ پزشکی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، حالا ما بخوایم تاریخ پزشکی رو بحث کنیم، ولی من میدونم که شما اصلا تعریف دیگه ای از این دارید. بعضا پزشکی رو به ادبیات مرتبط میدونید، به هنر مرتبط میدونید. خب ما اگه بخوام از دیدگاه شما به این تاریخ پزشکی بپردازیم، قبلش برای مخاطبین من خواهش میکنم یه خود این افکار و نظریاتتون رو باز بفرمایید که کلا به پزشکی چه نگاهی دارید.
بازم پرسش مهمی کردید و به نظرم این خیلی مهمه. ما یه چتری رو باید در نظر بگیریم به اسم علوم انسانی سلامت، لسان فرنگیش. من اینا رو نه به خاطر اینکه ترجمه فارسی نداره، وقتی ترجمه فارسی داریم قاعدتا واژه انگلیسی رو نباید بگیم، ولی برای پژوهش گاهی گفتن واژه انگلیسی کمک کننده است. لسان فرنگیش میشه medical humanities یا health humanities، علوم انسانی پزشکی یا علوم انسانی سلامت. علوم انسانی پزشکی یا سلامت به یه معنا یعنی اون جاهایی که علوم انسانی میاد توی پزشکی و خلاهای پزشکی رو میپوشونه. یه جاهایی البته پزشکی میره تو علوم انسانی خلاهای علوم انسانی رو میپوشونه. میدونید که بالاخره تو فلسفه بحثای آگاهی و اینا خیلی بحثای پزشکی وارد شد. این علوم شناختی و بحثای علوم شناختی و اینا کاملا نتیجه ازدواج علوم پزشکی و علوم انسانی است. اون چیزی که مهمه اینه که ما یه سری دیسیپلین داریم. دیسیپلین یعنی رشته. معنای اول دیسیپلین شلاق بوده، یعنی در سربازخونه ها و مرکز پرستاری. اتفاقا تو علوم پزشکی هم اولین یکی از جوانهای اول شکل گیری واژه دیسیپلین شکل گرفته. پرستاری که شلاق میزده برای نظم پرستاران جهت رسیدگی به بیمار. چند تا دیسیپلین داریم، مثلا ادبیات پزشکی. کار ادبیات پزشکی چیه؟ اینه که به پزشک یاد بده چطور با بیمار صحبت کن و چطور حرف او رو تعبیر کن. اسفنوس کتابی داره به اسم هرمنوتیک پزشکی. یه خانم متخصص داخلی است در فرنگ به اسم دانیل اوفری که یکی از همکاران ما که متخصص قلبه، خانم دکتر معتمد، ترجمه کرده کتابای او رو. کار او فاصله زبانی بین پزشک و بیماره. آنچه بیمار میگوید اون چی نیست که پزشک میشنوه، یه گپی وجود داره تو فهم. تکنیک داره. یکی از دانشجوهای من تو بیمارستان شریعتی داره از تکنیک او استفاده میکنه برای پیدا کردن فاصله زبانی پزشک و بیمار در بخش گوارش، که این شکایات گوارشی بیمار چقدر عیناً همون توسط پزشک فهم میشه. این فاصله زبانی و لنگویج گپ چه میکنه؟ میشه ادبیات پزشکی و خیلی قصه داره ادبیات پزشکی. هنر و پزشکی، آرت اند مدیسین، به چند معنا به کار میره که اینجا مجال بحثش نیست، ولی به هر حال ما آرت تراپی داریم، هنر درمانی داریم، آموزش در قالب هنر داریم، نقشی که باز تو ادبیات پزشکی هم هست. مثالی من بارها زدم تو برنامه صدا سیما فراوون گفتم که علم یه جایی خیلی سخت شد، خیلی پیچیده شد، خیلی فنی شد. مثلا علم مغز و اعصاب، نورولوژی، خیلی سخت شد. یعنی برای خود پزشکا هم متخصصین مغز و اعصاب کسانی هستند که یه پیچیدگی هایی دارن. البته همه تخصص های پزشکی الان پیچیده شده. دیدین این استعاره هایی که از علم نمیدونم هر دو ماهی بار دو برابر میشه، شش ماهی بار دو برابر میشه، اینا هم دیگه قصه رو پیچیده تر میکنه. پزشکان شروع کردن به رمان نوشتن. مثلا متخصص چشم پزشکی خیلی قدری بود رابین کوک، گفت آقا انقدر پیچیده شده این مردم وقتی میان پیش ما نمیشه باشون حرف زد. یعنی نه ما میتونیم اونقدر ساده کنیم بحثو، نه اونا میتونن علائمشون رو درست بگن. رمان نوشت برای اینکه علم ساده کنه، یعنی عمومی کنه. جایزه پولیتزر هم گرفت. رابین کوک رمان اغما رو نوشت، جایزه پولیتزر گرفت. یا اولیور ساکس رمان نوشت، مردی که همسرش رو به کلاهش اشتباه میگرفت، دو تا ترجمه داره به فارسی و شما انگار دارین کتاب نورولوژی میخونید ولی مردم میتونن اینو بخونن. یعنی مردم عادی رمان خون میتونن اینو بخونن و اتفاقا بیشتر اونا خوندن. یا عرض کنم که این فیلم معروفی که چندین بارم تلویزیون نشون داده، فکر کنم سالی یه بار نشون میده، Awakenings، بیدارگری، که رابین ویلیامز و اینا توش بازی کردن. همین فیلمی که بیمارن و یه دارویی رو میخورن از این داروهای لوودوپا و اینا، و اینا یه دفعه به هوش میان و حالشون خوب میشه و فیلم خیلی خوب بازی کرده، بیدارگری یا بیدارمانی، که اونم اولیور ساکس در واقع از روی داستانه. اینا چیه؟ اینا داره نقش هنر رو در درمان، در عمومی سازی علم، در همه اینا نشون میده. تو تاریخ پزشکی وقتی ما میریم کم از اینا نیست. قصه منسوب به رازی است، رازی بزرگ، حکیم رازی. میگن بیمار اومد پیشش، داشت بیتابی میکرد، جزع و فزع میکرد، گفت که مشکلت چیه؟ بیمار درد شدید داشت و اصلا گوش نمیداد به حرف این. دیدین که یه سری بیمارا هستن که اصلا گوش نمیدن، یا گوش نمیدن یا حرف نمیزنن. اونایی که حرف نمیزنن میگن تو دکتری، من بگم چمه. اونایی که گوش نمیدن فقط حرف خودشون میزنن و توصیت عمل نمیکنن.
اینقدر درد داره که نمیتونه.
دقیقاً. و ما یکی از وظایفمونه که فرهنگ سلامت رو ارتقا بدیم و به بیمار یاد بدیم چگونه دردت رو هم. میره پیش رازی، رازی میگه که ببین اینجا سه نفریم. بیمار یه دفعه میگه ما که دو نفریم که، من و تو. میگه نه ببین، من و تو دردیم، ما سه نفریم. شخصیت سازی برای درد، برای این که بتونه بر درد غلبه کنه. میگه ما اینجا سه نفریم، یا تو درد با هم کنار بیاید نذارید من کارم بکنم، یا من و تو با هم کنار بیایم بر این درد غلبه کنیم، یا من و درد با هم کنار بیاییم به تو توجه نکنیم. یکی از این راه رو بگو. خب ببینی این ما الان این همه سال بعد از رازی به این میگیم بیرونی سازی بیماری و درد، اکسترنالیزیشن. یه موقع هم هست درونی سازی میکنیم به چیزی رو. من عینکی هم و این عینک از 3 سالگی رو چشمم، 4 سالگی رو چشمم. این عینک جزء هویت منه. من نمیگم یک موجود اضافی خارجی روی چشم منه و هر لحظه داره من از این، نه این جزء منه. حالا اینو من درونی کردم، جزئی از وجودم کردم. اینجا درونی سازی میکنم، اونجا برونی سازی میکنم. اینا چرا دارم میگم؟ برای اینکه خیلی جالبه که ما الگوهای مختلف نظری، تحلیلی، ادبیات، هنر، اینا رو میتونیم تو تاریخ پزشکی بگیریم و استفاده کنیم. WHO دیدم، سازمان جهانی بهداشت، یک کتابی رو گذاشته بود رو سایتش به اسم مصالح ابدان و نفوس، و این کتاب مال ابوسهل بلخیه. شما این کتاب بخونید، نسبت روان و تن رو، ترجمه‌ای که بیماری‌های روانی از خودشون میکنن و تبدیل میشن به بیماری‌های جسمی و ترجمه بیماری‌های جسمی به حالات روانی، اون موقع چندین قرن پیش ابوسهل بلخی اومده و اینو به عنوان یکی از کتاب‌های اولیه روانتنی تو دنیا دارن مطرح میکنن. این نگاه تحلیلی رو ما نیاز داریم. اون علوم انسانی سلامت یکیش هم تاریخ پزشکیه، حالا ادبیات پزشکی، هنر پزشکی، فلسفه پزشکی، آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، یکیش هم تاریخ پزشکی. این دیسیپلینا باید با هم گفتگو کنن. یعنی من الان اینجا کاملا میریم توی هدف این برنامه. تاریخ پزشکی برای آموزش پزشکی چی داره؟ تاریخ پزشکی برای اخلاق پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ تاریخ پزشکی برای ادبیات پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ تاریخ پزشکی برای فلسفه پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ برعکس، آموزش پزشکی چطور میتونه تو تاریخ پزشکی دوباره خوانش بشه؟ فلسفه پزشکی، مفهوم سلامت، بیماری، درد، ناخوشی، کسالت، اینا چطور میتونه دوباره بیاد و خوانش بشه؟ این چیز مهمی است و باید بهش توجه کرد.
بله، خیلی ممنونم. خب متاسفانه وقتمون اختزا نمیده. از طرف دیگر مباحث شما فوق‌العاده هم مبسوط هست، هم پیچیده، که نیاز به واقعا فرصت مختزی داره. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و مستمعین ما رو به فیض رسوندید. آقای دکتر حمیدرضا نمازی،
خیلی ممنونم از شما و لطفتون و از گفتگو با شما. خیلی لذت بردم. امیدوارم برای مخاطبین گرامی و شنوندگان محترم هم به کار بیاد.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه. ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
ادبیات در گذر تاریخ. در ادب فارسی علم تاریخ از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته. ادبیات فارسی موضوعاتی مانند حماسه، روایات، اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، مذهب و عرفان، روایت‌های عاشقانه، فلسفه و اخلاق و نظایر اونو در بر می‌گیره. ادبیات عرصه‌ای به پهنای سطح سیاره زمینه که از آغاز حیات اجتماعی اقوام ملل مختلف شروع شده و تا انقراض عالم ادامه داره. در این حال آینه تمام نمایی که اوضاع فکری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و آداب و رسوم هر دوره و عصری رو بازگو می‌کنه. با مطالعه در تاریخ ادبیات ایران متوجه فراز و نشیب‌های اجتماعی و مسیری که ایرانیان در طول تاریخ طی کردند خواهیم شد. اگر شما هم از علاقه‌مندان به شنیدن مباحث مربوط به تاریخ ادبیات ایران هستید، ازتون دعوت می‌کنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن باشید.
با سلام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. حکیم ناصر خسرو شاعر، نویسنده و جهانگرد بزرگ قرن پنجم ایران بزرگ فرهنگی است. ناصر خسرو بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل حکمت، کلام، ریاضیات، پزشکی، موسیقی و نجوم تبحر داشت. اما سبب شهرت او قصید سرایی و سفرنامه نویسی اوست. راجع به بستر تاریخ اجتماعی و فرهنگی ناصر خسرو میتوانیم بگوییم که او متولد 394 در قبادیان بلخ است و از جوانی به تحصیل علوم و تحقیق ادیان و مطالعه اشعار شعرای ایران و عرب پرداخت و با سبک خراسانی به خوبی آشنا گردید و در دوره جوانی به دربار غزنویان و سپس به دربار شاهان سلجوقی راه یافت. اما در سال 437 هجری قمری خوابی دید که به قول خود از خواب 40 ساله بیدار شد و دنیا زدگی و عیش و طرب را رها کرد، کارهای دیوانی و سیاسی و حکومتی رو رها کرد و به سیر آفاق و انفس پرداخت. او 7 سال سفر کرد و پس از پیوستن به جریان فاطمیون در مصر و تبلیغ اندیشه های شیعی فاطمیون و امرای سلجوقی در صدد کشتن وی برآمدند، پس ناچار به بدخشان گریخت و سرانجام در سال 481 هجری قمری در بدخشان افغانستان وفات یافت. از ناصر خسرو زن و فرزندی نماند، زیرا وی تا پایان زندگانی مجرد بود. اما راجع به مجموعه آثار ناصر خسرو، آثار متعددی را به او نسبت دادند، اما آنچه که مسلم است کتاب‌هایی هست که برمی‌شمارم اکنون برایتان: سفرنامه، زاد المسافرین، وجه دین، روشنایی نامه، دیوان اشعار و جامع الحکمتین. سفرنامه که از مهمترین کتاب او هست، حاصل سفرهای 7 ساله او به مسافت 3000 فرسنگ است. وی مدت 7 سال سرزمین‌های گوناگون مانند آذربایجان، ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، تراپلوس، شام، سوریه، فلسطین، جزیره العرب، شمال افریقا نظیر تونس و سودان و و مصر را سیاحت کرد و 3 یا 6 سال در پایتخت فاطمیون در مصر اقامت کرد و از مصر 3 بار به زیارت کعبه رفت. کتاب سفرنامه ناصر خسرو دارای اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. ناصر خسرو دیده ها و شنیده های خود را به خوبی بازگو کرده است و همچون نقاش میماند که مشاهدات خود را به رنگ کلمات به تصویر کشانده است. هر بخش از سفرنامه او به توصیف یک جایگاه جغرافیایی مربوط است که آن را همچون نقاشی زیبا توصیف و ترسیم کرده است. برای نمونه وصفی را که او از شهر اصفهان نوشته است برایتان می‌خوانم. شهری است بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد و هر جا که 10 گز چاه فرو برند آبی سرد و خوش بیرون آید و شهر دیواری حسین دارد و دروازه‌ها و جنگاه‌ها ساخته و بر همه بار و کنگره ساخته و در شهر جوی‌های آب روان و بناهای نیکو و مرتفع و در میان شهر مسجد آدینی بزرگ و نیکو و با روی شهر را گفتن 3 فرسنگ و نیم است و اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر او 200 مرد صراف بود و هر بازاری را در بندی و دروازه‌ای و همه محله ها و کوچه ها را همچنین در بند ها و دروازه های محکم و کاروانسراهای پاکیزه بود و کوچه بود که آن را کوتراز می گفتند و در آن کوچه 50 کاروانسرای نیکو و در هر یک حجره های بسیار بود که بیاعان در آن نشستند و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم 1300 خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ بازدید نیامد که چگونه فرود آمدن که هیچ جا تنگی نبود و تعذر مقام و علوفه. هنگام سفر از اصفهان به نائین از ایمن بودن راه و آرامشگاه هایی که بین راه ساخته بودند او سخن میگوید و در این بیابان به هر 2 فرسنگ گنبدک ها ساختند و مسانه که آب باران در آنجا جمع شود به موازی که شورستان نباشد ساختند و این گنبدک ها به سبب آن است تا مردم راه را گم نکنند و نیز به گرما و سرما لحظه ای در آنجا آسایشی کنند. زاد المسافرین کتابی است در بیان حکمت الهی به نصر روان. گشایش و رهایش رساله است به نصر روان فارسی شامل 30 پرسش و پاسخ و کتاب بچه دین رساله است به نصر در باب مسائل کلامی و بیان فلسفی عبادات و احکام شریعت. مهمترین کتاب حکمی کلامی او کتاب جامع الحکمتین است. کتابی است که در حکمت شیعه اسماعیلی به فارسی نوشته است و این کتاب در پاسخ به پرسش های ابوالحکیم جرجانی است که آنها را در قالب قصیده مطرح کرده و ناصر خسرو به آنها جواب داده است. او هر پرسش را به 2 شیوه برهان فلسفی، فلسفه یونانی از افلاطون و ارسطو و سپس استدلالهای دینی همراه با استشهادات قرآنی و روایی پاسخ داده است. در واقع جامع الحکمتین میخواهد بیان کند که با روش فلسفی و با روش کلامی مسائل اساسی متافیزیکی را میتوان بیان کرد و یک گونه هموجهی و همگرایی بین آنها وجود دارد. اما راجع به ویژگی های شعر ناصر خسرو، سبک او سبک خراسانی است و شعرهای خود را در قالب قصیده گفته و از غزل گریزان بوده است. محتوای کلی حکمی شعر ناصر خسرو دعوت به توحید الهی، فرجام شناسی، اختیار انسان، رفتار نیک، عدالت، ستم ستیزی و مدح اهل البیت علیهم السلام است. مثلا در باب متافیزیک و اختیار انسان میگوید که نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد و خیر سری را، بریدان از افعال چرخ برین را، نشاید ز دانا نکوهش بری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانندش و مر پری را. قصیده معروف او شعر از ماس بر ماست که دقیقاً شنوندگان فریخته با آن آشنا هستند، فقط یک بیت اولش را برای یادآوری می‌خوانم. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، و در طلب طعمه پر و بال بیاراست. اما اون شاعری متأهل است و معتقد است که شعر باید در خدمت حکمت و مردم باشد و در خدمت عدل و خرد و نه در خدمت ظالمان و ستمگران و حکومت‌های ظلم. لذا شعرهای ما قبل خود را که در متن سلاطین و حکام جور مطالبی گفتن نقد کرده است و سروده است که من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی در لفظ دری را. وی از محبین و عارفان مقام اهل بیت است و اهل بیت را لوای خدا و ریسمان محکم الهی می داند که تمسک بدان موجب رهایی از چاه جهل است. اهل عبا یک سر لوای خدایند، سوی تو گر دوستدار اهل عبایی. در وصف حضرت علی نیز او مطالب بسیار خوبی را بیان کرده است و در نقد ستمکران نیز او همچنان مطالب عمیقی را به صورت قصیده بیان کرده است. برای حسن ختام یک چند بیتی از یکی از قصیده های معروف او را همراه با ساز خانم دکتر مولود جوانمرد برایتان میخوانم.
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.